خدمت شما عرض کنم، خب اگر اجازه بدید من یه سری نمونه ها یا گروه جرائمی که با هوش مصنوعی انجام میشه رو عرض کنم. خب بله. هر کدوم از اینا میتونه آثار تبعات فردی اجتماعی با خودش همراه داشته باشه.
درسته.
شاید الان مهمترین دغدغه‌ای که در خصوص هوش مصنوعی وجود داره که حالا متناسب با مدیریت افکار عمومی هم هست، تولید اخبار جعلیه.
درسته.
خب نگاه کنید، هوش مصنوعی این قابلیت رو خب داره که شما ازش بخواید که در خصوص موضوعات مختلف خبر تولید کنه. میگه آقا در مورد مثلا یه خبر تولید کن در مورد یه فلان موضوعی، مثلا یه سری مؤلفه ها رو بهش میدید، میگید که من یه خبر میخوام در خصوص یه فلان فرد این شکلی باشه، به این موضوع توجه کن، و میاد یه خبر خیلی سرفته و حرفه‌ای تولید میکنه و افراد بدون اینکه خیلی دانش روزنامه‌نگاری، دانش تولید محتوا داشته باشن یا حتی به ادبیات فارسی خیلی مسلط باشن، میتونن با چند تا کلید واژه یه خبر رو تولید کنن و این خبر جعلی میتونه تو فضای مجازی منتشر بشه. فناوری‌هایی که هوش مصنوعی در اختیار کاربران گذاشته در خصوص تولید تصاویر، خب یه بخشش خب کاربردیه، ولی وقتی که از اینها در ابعاد مجرمانه استفاده میشه، مثل دیپ فیک مثلا،
بله،
یعنی تولید ویدیوهای کاملا طبیعی ولی جعلی، یا تولید و بازسازی صدای افراد دیگه، یعنی شما کلیپ های متعددش حالا تو فضا هست که شما با دادن چند دقیقه مثلا از صحبت های یک فرد میتونید از صدای اون هوش مصنوعی بازسازی میکنه و با زبان و با لحن و بیان یک فردی یه مطلبی دیگه میخونه و منتشر میشه.
یعنی نمونهش هم امروزه تو فضای مجازی ما زیاد میبینیم که در واقع یک صدای حالا تولید میشه با صدای یک دوست دیگه که میاد میگه من فلان جا گیر کردم، اگه میشه مثلا این میلیون تومن پول بریز به این کارت.
خب میام اینا این فناوری است. حالا این فناوری رو شما کجا استفاده میکنید؟ بله، میاد از صدای یک نفر استفاده میکنه، یا صدای این نفری که آشنا هست و شما میشناسیدش، میاد این صدا رو تولید میکنه، یا صدای یه فرد مشهوری رو تولید میکنه و از اون طریق مثلا این صدای تولید شده میاد.
بله.
یا دیپ فیک یا تولید تصاویر و فیلم ها و ویدئوهای این حالا عمومی تره که برمیگرده به اون فضای افکار عمومی که بحث اخبار جعلی یا داده های یا فیک نیوز ها رو تولید میکنن. ولی خب همه داستان همینجا نیست. امروز هوش مصنوعی به افراد کمک میکنه که بتونن حتی بدافزار تولید کنن، یعنی ابعاد فنی تر هم داره. حالا کسایی که دانش فنی نکنید، ما در سالهای گذشته وقتی که با یک مورد در مورد یک مجرم سایبری صحبت میکردیم، همین الان خیلی از شنوندگان من احتمالا تصویرشون و تصویر ذهنیشون اینه که یه آدم خیلی خفنی که مثلا همه جور کدنویسی و نمیدونم کدنویسی های مختلف و بلده،
نشسته پشت چند تا
کامپیوتر. انا این تصویر رو باید عوضش کنیم. حتی یک نفری که با مقدمات برنامه نویسی آشنا هست میتونه با استفاده از هوش مصنوعی شروع کنه به تولید بدافزار. میتونه تولید سایت های مجرمانه رو طراحی بکنه، سایت های جعلی طراحی کنه که اون چیزایی که ما به اسم فیشینگ امروز باش درگیریم، و وقتی خیلی زیادیش همینه، وقتی اینا کنه اینقدر گسترده میشه، یعنی سهولت تولید اون صفحات فیشینگ و لینک های فیشینگ افزایش پیدا کرده. یه بخشش به همین هوش مصنوعی وابسته است. یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه که تو دنیا به عنوان حتی ترندها بهش توجه میکنن، بحث مهندس اجتماعیه.
درست.
جناب دکتر برنا بحث مدیریت افکار عمومی از نظر پیام رسان ها و نمونه انتخاباتش رو مثال زدن. حتی این موضوع خیلی دم دستی تر شده متاسفانه.
درست.
یعنی شما میتونید که امروز ما نمونه هاش تو دنیا داریم. ما اگر قبلا مثلا تو ایران دنبال مجرم میگشتیم، دنبال مجرم ایرانی میگشتیم، یا تو هر کشوری مجرم از جنس خودشون.
درست.
کسی که پیامکی میخواست تولید کنه. ولی امروز این شکلی نیست. امروز یه مجرم در یک کشور دیگه میشینه، با استفاده از هوش مصنوعی متنی تولید میکنه با ساختار زبان کشور هدف.
درست.
یعنی میگه مثلا من با زبان فارسی یه پیامک تولید کن با این ویژگی، یه ایمیل درست کن با این ساختار زبانی. یعنی حتی اون ساختار زبانی و اون اصطلاحات رایج مردم یک کشور و یک زبانهای گویش خاص رو هوش مصنوعی میاد اعمال میکنه، و دیگه شما کاملا از نظر مهندسی اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیرید، یا متنی مواجهید با یک ایمیلی مواجهید که کاملا بومی شماست.
درست.
و این هم باعث شده که امکان مدیریت و مهندسی اجتماعی و
خیلی سخت باشه اصلا مدیریتش. حالا یه موضوعی که میخواستم از شما بپرسم اینه که این خب مبحث بسیار پیچیده‌ایه، پیمکایی هم که داریم در واقع اذعان دارم به این موضوع، اما حالا یه پیمکی برای ما اومده روی صحبتش با شماست. آقای حامد از شهر ری به ما پیام دادن که به نظر من این فضا خیلی مبهم و خطرناکه، اگر میشه از کارشناس محترمتون بپرسید که تا حالا پیش اومده کسی رو در این زمینه بخوان دستگیر کنن، و یعنی پلیس فتا دقیقاً چجوری برخورد میکنه با این افراد. یعنی خب با توجه به این که این فضا خیلی پیچیده است، جل در این فضا خیلی در واقع رخ میده، و اینکه پلیس فتا چیکار باید بکنه که بتونه مجرمان رو در واقع دستگیر کنه، آیا اصلا پلیس فتا به این علم و آگاهی رسیده برای مقابله با این افراد؟ البته چون زمان برنامه محدوده و میخوایم با سایر مهمان هم صحبت بکنیم، اگر به صورت مختصر پاسخ بدید ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم دو تا جمع داره. مثلا در خصوص تولید تصاویر جعلی، خب هم اندازه‌ای که فناوری تولید تصاویر جعلی پیشرفت کرده، فناوری های پلیسی تشخیص هم پیشرفت کرده.
بله.
و این در آزمایشگاه های تخصصی پلیس این امکان تقریبا با یه درصد قابل اطمینان خوبی وجود داره که میتونه صوت های جعلی و تصاویر جعلی رو از تصاویر واقعی تشخیص بده.
چقدر عالی.
بله. ولی خب این برای مردم کار سختی، این موضوع سر اینه که این تو آزمایشگاه تخصصی پلیس انجام میشه. جنبه دومش که اون بحثی که مربوط میشه به توسعه جرائم، اینا واقعا کار سختیه. یعنی شما، ما الان با یه گروهی از مجرمین مواجهیم که اینها یه جای میشینن، زیر ساختهای جرم رو فراهم میکنن و آدمهای معمولی و عادی هستن که به عنوان مجرم دارن دستگیر میشن. خیلی اینا تو کشورهای خارجی میشینن، زیر ساختها رو فراهم میکنن، به همین خاطر پیچیدگی مقابله با این جرائم زیاد شد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما یه سری بزنیم دوباره به سامانه 301035 و پیامک هایی که برای ما اومده. حالا این پیامک میخوام روی صحبتم با جناب آقای دکتر برنا بزرگوار باشه. خانم ثریا از سعادت آباد تهران برامون نوشتن که به نظرم چالش آگاهی در این عصر، به ویژه عصر هوش مصنوعی در ایران، بحث کم دانش بودن افراد، حالا موضوعی که در واقع با کارشناسا ما یه صحبتی هم داشتیم، و به ویژه در مسئولین و نهادهای مرتبط به خصوص در حیطه آموزش و پرورش. ما اصلا این در واقع هوش مصنوعی رو در زمینه درس‌های آموزش و پرورش نمی‌بینیم. در واقع مسئولینی که هم در حوزه آموزش پرورش هستن و در واقع سایر نهادهای مرتبط با این موضوع. آقای دکتر نظر شما رو بشنویم در این مورد.
بله، من خیلی تشکر می‌کنم از پیام که ارسال کردن نکته درستی رو گفتن. ما در واقع برای پیشگیری از و در واقع جرایمی که با استفاده از هوش مصنوعی اتفاق میفته و همچنین در واقع تاثیرگذاری حداقلی سوء نیتهایی که با استفاده از هوش مصنوعی اتفاق میفته، توی یک گام باید در واقع آموزش عمومی داده بشه. این آموزش عمومی از طریق تمام دستگاه‌هایی که به نوعی تولیگری دارن توی حوزه آموزش باید اتفاق بیفته. مدارس یکی از اون نهادها هست.
درسته.
باید مؤثرترین اون نهادها باشه.
دقیقا خود مسئولین باید در واقع حالا سبقه علمی مطالعاتی در این زمینه داشته باشن که بتونن مدیریت کنن جامعه رو دیگه در این زمینه، که متاسفانه تا به امروز ما زیاد شاهد نبودیم.
متاسفانه این هم که میفرمایید صحیح هست، و در واقع مسئولین غیر مرتبط ما به این حوزه ها خب کمتر علاقه نشون دادن برای اینکه مباحث اینطوری رو فرا بگیرن. من فکر میکنم که علاوه بر مدارس ما باید آموزش رو عمومی تر هم ببینیم. یعنی خود رسانه ملی یک دانشگاه بزرگ خیلی مسئولیت بزرگی توی این زمینه داره. همین تلاش هایی که در واقع شما عزیزان میکنید، اگر توی در واقع سیما هم اتفاق بیفته که خب خیلی شاید تعداد بیشتری مخاطب هم داشته باشه، مساجد رو نباید در واقع فراموش کنیم. مساجد یکی از ارکان مهم هستن برای آموزش. من میخوام در واقع باز از فرصت در واقع حضور جناب سرهنگم استفاده کنم و عرض کنم که شاید ما هر چقدر هم که آموزش بدیم، باز یک درصدی از جامعهمون در واقع توی دام کلاهبرداری هایی که با استفاده از در واقع فضای سایبر، حالا مخصوصا با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شکل میگیره بیفته. و اینجا خواهش کنم از پلیس و قوه قضاییه که این نکته رو آگاه باشن که تنها راه مقابله با این جرایم اینه که خودشون رو بروز رسانی کنن و فناوری ها رو به رسمیت بشناسن. یعنی بعد از این که جرمی هم اتفاق افتاد، از رد پای این جرمی که اتفاق افتاده بتونن تشخیص بدن که احتمالاً این فعالیت فعالیت مجرمانه‌ایه که توی فضای سایبر اتفاق افتاده یا توی فضای مجازی اتفاق افتاده، و اونها هم بتونن ازش جلوگیری کنن و نذارن جلوتر بره که پرونده های متعدد قضایی شکل نگیره.
درست.
این هم خیلی نکته مهمی، یعنی فناوری محور شدن پلیس و فناوری محور شدن قوه قضاییه، خصوصا معاونت پیشگیری قوه قضاییه
و البته ارگان‌ها و نهادهای دیگه مثل شوراهایی که سیاست گذاری میکنن در حوزه فضای مجازی، شورای فضای مجازی.
بله، شورای عالی فضای مجازی به عنوان در واقع رکنی که راهبری این حوزه رو به عهده داره. و من باز هم تاکید میکنم که پلیس و قوه قضاییه شاید یکی از مهمترین ارکانی باشن که میتونن توی این زمینه کمک کنن به مرد. هر حال ببینید، ما هر چقدر هم آموزش بدیم یه درصدی، شاید درصد کمی از افراد باز هم توی این دام میفتن، و وقتی که توی این دام افتادن از رد پاها، از الگوهاشون میشه تشخیص بدی. اتفاقا با استفاده از همین فناوری هوش مصنوعی تعداد زیادی از جرایمی که در واقع تراکنش ها و جرایمی که مشکوکه، حالا خصوصا تراکنش های مالی که مشکوکه در واقع در بستر کلاهبرداری اتفاق افتاده، ممکنه شناسایی بشه.
بسیار.
که اون هم میتونه کمک در واقع موثری بکنه.
قطعا همینطور.
دو زل داره پیشگیری از این، یکی آموزش عمومی.
بله.
حالا بعد از این آموزش عمومی داده شد، حالا ممکنه تعدادی توی دام بیفتن، دوباره دستگاه ها رابطین قضایی و خود قوه قضاییه.
درسته، دقیقاً همینطور. البته با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری در این زمینه داشتند و دارن، امیده که مسئولین به ویژه حالا در دولت جدید یک اهتمام ویژه‌ای داشته باشن به موضوع هوش مصنوعی. ممنونم از شما جناب آقای دکتر مهدی برنا، بزرگوار پژوهشگر در حوزه هوش مصنوعی و جنگنم، و از کارشناسان خبره فضای مجازی. ممنون که امروز هم مثل همیشه مهمان برنامه خودتون هشتگ گفتگو بودید. روز خوبی داشته باشید.
اگه سر بدید من دو تا نکته رو من عرض کنم. این حاصل تجربه چندین ساله بنده تو حوزه پیشگیری از جرم و حالا آموزش های حتی همگانی در سطح مدارس و دانشگاه ها هست.
بله.
ما برای پیشگیری از جرم در کل دنیا الان این مدل وجود داره. اولا پیشگیری رو بر مقابل اولویت دارم، تمام پلیس های دنیا تمرکزشون به پیشگیری کردنه. چرا پیشگیری باید به مقابل اولویت داده بشه؟ به دلایل متعدد. یک، فناوری ها از نگاه پلیسی برخورد کردنشون نیاز به قانون داره. همونطوری که گفتیم تو کشور ما متوسط زمان تصویب یک قانون، یا یادم تو مجلس میگفتم بین 8 تا 10 سال طول میکشه یک قانونی تصویب بشه. تو دنیا هم تقریبا همین عدد، حالا شاید یه خورده کمتر. پس ما نمیتونیم فناوری ها وقتی که میان خیلی پلیس و سیستم قضایی، چون باید مبتنی بر قانون برخورد کنن، پلیس نمیتونه خارج از قانون اقدامی انجام بده.
بله.
پس ها قانون نباشه نمیتونه اقدام بکنه و ممکنه از نظر افکار عمومی یا مردم یه چیزی جرم باشه، ولی از نظر پلیس و از نظر مرجع قضایی جرم نیست، چون قانون براش وجود نداره، یعنی مجازات براش تعیین نشده. پس به همین خاطر این کل دنیا اومدن به سمت پیشگیری کردن. بله. که اصلا ما به سیستم قضایی و پلیسی اینو تحمیل نکنیم. حالا این پیشگیری دو تا جنبه داره که من خواهش میکنم دوستان به این موضوع توجه بکنن. این موضوع بحث روز دنیاست. ما پیشگیری رو فقط مهارت محور و صحبت کردن. بله. در مورد فناوری ندانیم.
درسته.
نکنید، چون اگر قرار باشه که ما به فناوری فقط توجه بکنیم، فناوری تا ما بخوام یه چیز رو جا بندازیم عوض شده رفته و فناوری
جدیدی اومده.
ما یه سری مفاهیم پایه داریم در حوزه پیشگیری از جرم، مثل قدرت نگفتن. یعنی وقتی که ما به آموزش پرورش میگیم، حالا اجازه بدید موقع صحبت کنم، میخوام بریه عذر میخوام.
البته با توجه به زمان برنامه
محدود می‌خوام
که
موضوع مهمی هست، این بحث جا بیفته برای شنوندگان عزیز و
بله.
ممکنه بعضی از مسئولان عزیزان بشنوند، این موضوع بهش توجه بکنیم. ما وقتی در مورد پیشگیری از جرم داریم صحبت می‌کنیم، پیشگیری از جرم فقط آموزش اینکه روی لینک کلیک نکنید و سرتون کالا نره نیست. ما باید در دوره نوجوانی و کودکی به کودکمون قدرت نگفتن یاد بدیم. قدرت نگفتن یعنی اینکه اگر یه نفر به تو گفت تصویر خصوصی تو بفرست، بگو نه نمیفرستم. اگر یکی به تو گفت این لینک کلیک کن، نه انجام نمیدم. ما باید عزت نفس تو بچه هامون و جامعه هامون بالا ببریم. عزت نفس یعنی چی؟ یعنی یه فرد طمع نمی کنه. ما عمده جرائم اون ناشی از طمعه. یعنی اون طرف میگه آقا یارانه سوخ نشه، دولت رئیس جمهور محترم یارانه مثلا 500 هزار تومان میخواد بده. آقا نه، هیچ کی نگفته، این طمع میکنه، میگه حالا شاید داد.
درست.
این عزت نفس است. یعنی ما نمیتونیم به جامعه هی بگیم که آقا این کارو نکن، این نه این نه این نه. خب چقدر این نه این نه این چون کنیم؟ از پیامه که سامانه سنا و ابلاغ اوراق قضایی رسیدیم یه دفعه به اینکه رئیس جمهور جدید میخواد مثلا یارانه بده.
بله.
مردم داره کی بیک میکنن؟ این مردم مگه ما مواجهه داریم با مردم؟ ما میریم و خودم شخصا رفتم با مردم مصاحبه کردم تو مقره پلیس. میگه آقا شما نشنیدید. میگه چرا شنیدید؟ ولی این شما اینو نگفتید، یه چیز دیگه گفته بودید. این موضوع اینه که اون عزت نفس اجتماعی باید بره بالا. یعنی مردم در برابر طمع چیکار کنن؟ مقاوم باشن. و نکته بعدی تفکر انتقادی. شما هر چقدر بخواید در مورد دیپ فیک، در مورد فیک نیوز صحبت بکنید، یعنی مثال بدید، مثال فایده نداره چون تغییر میکنه. مردم باید چی یاد بگیرن؟ تفکر انتقادی یاد بگیرن که هر چیزی رو باور نکنن و سواد اطلاعاتی داشته باشن، بتوانن یک اطلاعاتی رو صحت و سقمش رو به دست بیارن. پس خلاصش اگر ما میخواییم حوزه پیشگیری رو بهش توجه بکنیم در خصوص فناوری ها در مدارس، هی نگیم بعد یه فناوری رو تو مدرسه یاد بدیم. بله. اتفاقا تو مدرسه باید عزت نفس، قدرت نگفتن و تفکر انتقادی رو یاد بدن. حالا هر اینگه ما مسموم کردیم یه دانش آموز و جامعه اونو با این ستا واکسن، هر فن جرمی که بیاد به یک درصد خیلی زیادی
درست مقابله بکنیم. بسیار عالی، ممنونم از شما. خب به پایان برنامه‌مون رسیدیم دیگه، نزدیکم نیستیم رسیدیم. در حد 30 ثانیه جام رادمه ما از صحبت شما استفاده کنیم و جنبندیم.
ما استفاده کردیم از صحبت دو بزرگوار و قطعا صحبت آقای سرهنگ واقعا درست بود. یه بخش دیگه ای دارم، من فقط تیتروار میگم. ببینید الان بحث اصلی مدیریت رفتار و افکار عمومی بود دیگه. ما چند تا پارت اصلی داریم، ما آموزش رو اینجا در نظر نمیگیریم. خب حالا بحث حاکمیت من میذارم کنار، الان اصلا وقتش نیست. در حد 30 ثانیه بخوام خدمتتون بگم، تو بحث آموزش و جهت‌دهی جامعه ما میتونیم خانواده ها رو آگاه سازی کنیم. این یه بخششه که دوستانم اشاره کردن. یکی این که با بحث آموزش به کودکان چیز یاد بدیم. الان کودکی که میاد یا نوجوانی که میاد یهو با هوش مصنوعی مواجه میشه، یا اندک دانش کدنویسی هم داره، میشینه بعد افسار تعریف میکنه. چرا؟ چون ذهنش خالیه، هیچ آموزشی ندیده، هیچ جهت‌دهی نشده. ما میتونیم از طریق آموزش پرورش و امثال هم همه اینها رو جهت‌دهی کنیم. اتصال صنعت و میشه فضای کار با استارتاپ ها هست، تعریف کار بشه از طرف دولت و نظام و امثال هم که حالا دیگه چون شرایطش نیست دیگه من ادامه نمیدم، ولی این خیلی میطلبه که حداقل دو سه جلسه دیگه بحث
حرفه‌ای بشه. به امید خدا امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم به این موضوع بپردازیم. شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم، وقت نداریم، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
طبق تحقیقات انجمن وارد کنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران، ما ایرانی ها 5 برابر کشورهای خاورمیانه محصولات آرایشی و بهداشتی می خریم. که البته این آمار از نظر توسعه یافتگی اتفاق خوبیه، چرا که خرید لوازم مراقبت از پوست هزینه های درمانی رو کاهش میده. اما زمانی این آمار خطرناک به نظر میرسه که سلامت مردم با لوازم آرایشی قاچاق و تقلبی تهدید میشه. بشنویم روایت های آسیب برخی مصرف کنندگان که ردپای اونها رو تو کلینیک های درمانی پیدا کردیم. مریم خانوم که حدود 1 ماه مصرف کننده کرم پودری تقلبی بوده.
به مرور زمان پوستم حالت خشکی ایجاد کرد، خیلی دکتر را رفتم، متاسفانه هزینه‌های آنچنانی برام برداشت.
استاندارد نباشه فوراً دچار واکنش‌های خارش، قرمزی، تورم بشین.
خانم رجبی با چند بار مصرف کرم دور چشم تقلبی.
برند نبوده زدم، هم چشم هم پارش میگیره هم سوزه.
خیلی از این مواد خب به خاطر اینکه در سیر تهیه‌شون از روش‌های استریل استفاده نشده میتونن باعث عفونت چشم بشن، ممکنه خدای نکرده باعث نابینایی بشن.
کف کوچه، خیابون و بازار پر شد از اجناس نامرغوب، محصولاتی که بیش از 90%شون قاچاقه. و
ما هم قاچاق نمیتونیم مصاحبه کنیم، ببخش نمیتونم من جنس خودم ببرم زیر سوال که
غیر بهداشتیه.
قاچاقم هستش دیگه، الان ندارم، تموم شده.
هزاران کیلومتر رو طی میکنه تا جیبمونو خالی و سلامتیمون رو تهدید کنه.
اگه شما مغازه رو نگاه کنید بیشترشون چینی فروشیه،
چه از چین بیا چه فرانسه بیا، تاجرها اینجا میرن دبی خرید میکنن، قاچاق برمیدارن میارن گناوه، از اونجا میاد داخل ایران.
وزارت بهداشت برای مقابله با قاچاق این نوع محصولات رو به نام اصالت کالا رو هندازی کرده که خیلی راحت تو این بازار مکاره دور زده میشه.
الان من همین رو به شما لیبل بزنم خودم میتونم بخرم.
میگن اشاره میکنن نگه. لیبل ها رو الکی مثلا تو بازار چاپ کردن همینجوری میفروشن.
دلیل قانع کننده ای نیست. ما بگیم لیبل داشته باشه یا نداشته باشه.
1000 تومان برچسب بخری بزنن رو جنسش. الکیه.
فروشنده هایی که به فکر سود خودشون بودن و سلامتی مردم براشون مهم نبود.
لیبل نداره بازار پر فروش اینه.
شما چه جوری میدین بهداشتی نیست؟
دیگه زرتش ما اینجا اصلا نبوده.
و بحث قاچاق هم که میاد وسط، پلیس امنیت کشور عقب نمیکشه.
باز برخورد میکنن، اموال توقیف میکنن، معرفی میکنن و جزای نقدی داره و نفر خاطی هم خب با عنوان متهم معرفی میشه و پرونده قضایی تشکیل میشه.
در کنار مردم، این مسئولین هستن که باید با نظرت‌های بیشترشون مراقب سلامتی مردم باشن.
سال 98 قانون ممنوعیت واردات کالاهای آرایشی از سمت وزارت صمت اجرایی میشه. با تصویب این قانون حدود 8000 نفر بیکار میشن و درآمدزایی دولت از واردات رسمی و پرسود توسط شرکت‌های قانونی آرایشی و بهداشتی قطع میشه. و از همه مهمتر، طبق گفته نائب رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های آرایشی و بهداشتی، بعد از ممنوعیت واردات لوازم آرایشی، قاچاق این محصولات از 1.6 میلیارد دلار به 2.1 میلیارد دلار رسیده. معاون سابق وزارت بهداشت از تجارت قاچاق و پرسودی میگه که هم به اقتصاد و هم به سلامت مردم آسیب میزنه.
ندیدن این بحث آرایشی و بهداشتی باعث این میشه که ما جامعه رو سوق بدیم به سمت مصرف کالاهای فیک یا قاچاق و سلامت رو خطر بندازیم. میدونید که تو خیلی از محصولات آرایشی رنگی و سرخ به کار میره وقتی برای قاچاقش داره تولید میشه، داره فیکش تولید میشه و این میتونه سلامت جامعه رو در طولانی مدت به خطر بیاندازه. خیلی از محصولات آرایشی اثرشون رو فوری نشون نمیدهند در مصرف بلند مدتی که آسیب خودشون رو به سلامت جامعه میزنن و هزینه های سلامت رو بالا میبرن. این رو حتما مسئولین باید بهش فکر بکنن برای اینکه هم بتونید جامعه هم اون جامعه شادابتری باشه و هم از آسیب به جامعه جلوگیری بکنن.
امیدواریم در سال جهش تولید مسئولین از تولیدات داخلی لوازم آرایشی و بهداشتی و واردات قانونی محصولات با کیفیت حمایت کنند و البته مهمتر از همه در مبارزه با قاچاق همتی مضاعف داشته باشند.
یکی از حمایت ها که بسیار مهمه مبارزه با قاچاقه، یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه بگیم آفت باید مبارزه کرد.
و ما مردم با هوشیاری در انتخاب و خرید یک محصول با اصالت و با کیفیت عرصه رو بر روی محصولات قاچاق آرایشی تنگ کنیم و بدین ترتیب نقش مشارکت خودمون رو برای تحقق شعار امسال به خوبی ایفا کنیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیاره.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین این ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
شنوندگان عزیز، اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ساعت 11:57 است. با ما همراه باشید.
شبکه رادیوی فرهنگ برگزار می کند
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره:
بخش اصلی در 6 قالب رادیویی،
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار،
لذت خزانم در آب و گل میکن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم،
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو،
بخش مردمی،
جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
نشانی ارسال آثار
رادیو فرهنگ نقطه آی‌آر. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن.